هفت و سی دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری با شما هستیم. امروز شنبه 23 ماه دلو سال 1400 هجری شمسی برابر است با 12 ماه فوریه سال 2022 میلادی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان، دو خبرنگار خارجی و چند کارمند افغان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین در افغانستان را پس از چند ساعت بازداشت رها کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران دیروز در توییتر گفت که اندرو نارت که از سوی این اداره معذف شده بود و همکار افغان آن با چند تن دیگر که با آنها کار می‌کردند چند ساعت پس از بازداشت و نشر خبر رها گریدند. اندرو نارت پیش از این خبرنگار بی بی سی بود. خانواده نارت رهایی او را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن نیمی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می‌شود. مطابق به حکم رئیس جمهور بایدن بخش دیگری از 7 میلیارد دلاری منجمد شده افغانستان بدون دسترسی طالبان به مردم نیازمند افغانستان کمک خواهد شد. حکومت سوئیس میگوید به هیئت طالبان گفته که آنها توقع دارند آموزش دختران در ماه مارس دوباره شروع شود. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفته که آنها به طالبان همچنان گفتند که در ارتباط به اختطاف شهروندان و حملات انتقام جویانه سخت نگرانند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید با هیئت طالبان در شهر ژنو سوئیس درباره عملیات این کمیته در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جزئیات در این باره را دیروز جمعه در حساب توییترش نوشته است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته 5 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. جاوید هجیر سخنگوی این وزارت دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که در یک شبانه روز از جمله تقریبا 1200 نمونه آزمایش شده 400 واقعه مثبت ثبت شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جابجایی 3000 سرباز اضافی را در پولند متحد ناتو حکم داد. این در حالی است که بیمیان می رود که بحران میان اوکراین و روسیه به یک جنگ بینجامد. و کرملین می گوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون همتایان امریکایی و فرانسویش از طریق تلفن صحبت کند. این صحبت به دنبال رشته تلاش‌های سریع دیپلماسی در میان نگرانی‌های فزاینده در ارتباط با آمادگی روسیه برای حمله بر اوکراین صورت می‌گیرد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر در نظر داریم. رئیس جمهور آمریکا طی فرمان گفته که نصف دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر داده شود. طالبان چه می‌گویند؟
محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر فیصله آمریکا را ربودن دارایی‌های افغانستان خواند.
نظر تحلیلگران چیست؟ استاد پوهنتون دفاعی علی احمد جلالی گفت
یکی موضوع مقابله با بحران بشری در افغانستان است، دوم باید در مورد حکم محاکم امریکا.
سوئیس از طالبان خواسته که آموزش دختران در ماه مارچ دوباره شروع شود. کمیته صلیب سرخ بین المللی در مورد فعالیت در افغانستان با هیئت طالبان گفتگو کرده. وزارت صحت طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته 5 تن به خاطر ابتلا به کرونا جان دادند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی و از پیام‌های شنوندگان رادیو آزادی.
کمک‌هایی که می‌آید به کسایی که توزیع می‌شه در قدر وقت پالیسی جنگ بود در افغانستان و حالا که می‌آید این کمک‌ها خانه به خانه جنگ انداخته.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان را امضا کرد که بر اساس آن نیمه از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود. مطابق به حکم رئیس جمهور بایدن بخش دیگری از 7 میلیارد دلاری دارایی منجمد شده افغانستان بدون دسترسی طالبان به مردم نیازمند افغانستان کمک خواهد شد. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی فرمان 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد ساخت. او در فرمانی که دیشب امضا کرد حکم داد که نیم از این دارایی به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگران برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. پیش از این فرمان حکومت طالبان چندین بار خواهان رهایی این پول شده بود. در فرمان آمده که این دارایی اکنون آزاد نمی شود، بلکه از بانک ها خواسته شده که 3.5 میلیارد دلار این پول به صندوق کمکی انتقال داده شود تا نهادهای امدادرسان بتوانند پول را برای کمک به بحران بشری در افغانستان و همچنان رفع نیازمندی های اساسی مردم به مصرف برسانند. بر اساس فرمان رئیس جمهور جو بایدن، بقیه 3.5 میلیارد دلار به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود که مدت ها برای دریافت راه های غرامت از القاعده تلاش می کنند. حملات 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی در دوران حاکمیت اول طالبان در افغانستان صورت گرفت. در آن زمان ایالات متحده از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنها بسپارند، اما طالبان این تقاضا را نپذیرفت و در نتیجه آمریکا بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سرنگون نمود. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر در واکنش شدید به این اقدام فیصله امریکا را ربودن دارایی های افغانستان خواند. او در توییت نوشته که ربودن و غصب دارایی های منجمد شده مردم افغانستان از طرف امریکا نشان دهنده پایین ترین سطح حقارت انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت است. او در توییتش افزود که شکست و پیروزی در تاریخ و زندگی بشر امر است عادی، اما بزرگترین و شرم‌آورترین شکست آن است که ناکامی نظامی و اخلاقی دست با هم دهد. قصر سفید در اعلامیه گفته که این فرمان به خاطر صادر شده که راه‌ها برای رساندن پول به مردم نیازمند افغانستان فراهم شود و به گفته قصر سفید این پول به دست طالبان و دیگر گروه‌های خرابکار نیفتد.
گزارشی بود در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان را امضا کرده که بر اساس آن نیمه از دارایی های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود. مقیم نایب در مورد این فیصله آمریکا، واکنش طالبان به آن و عواقب این فیصله ایالات متحده مصاحبه ای را با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی آمریکا در واشنگتن و وزیر امور داخلی پیشین افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده که به نظر او رئیس جمهور بایدن این فرمان را بر چه بنیاد صادر کرده است.
سه مسئله مطرح است. یکی موضوع مقابله با بحران بشری در افغانستان است و کمک به رفع این بحران است. دوم رات در مورد حکم محاکمه امریکا است. من نفع کسایی حکم کرده که اعدام کنند که در یک سال پیش در حمله القاعده صدمه دیدن و ضرر دیدن و البته تا زمانی که طالبان نبودن در افغانستان این حکم قابل تطبیق نبود و وقتی که طالبان پس آمدن محاکم این حکم تجدید کرده و حتی چند ماه پیش حکم داده که تطبیق شود از پولی که در امریکا منجمد شده. و سوم این از دو کار در شرایط شده که منافع یا به پالیسی خارجی امریکا به مصلحت های امنیتی ملی امریکا صدمه نزنه.
بله استاد، طالبان در واکنش گفتند که این دزدی پول افغانستان است و گفتند که این پایین ترین سطح یک عمل اخلاقی از سوی یک دولت به حساب می رود. این گونه عکس العمل طالبان از نظر شما تا چه حد مواجه و بجاست؟
در اینجا مسئله حقوقی و مسئله سیاسی خود جهان است. طالبان تا حالا از برسمت پیش شناخته نشد و در این زمان زیر تحذیرات بین‌المللی است. این تحذیرات تنها تحذیرات امریکا نیست، تحذیرات جامعه ملل متحد هم است و دیگه کشورها هم جرات زیر ندارن که با وجود از این تحذیرات اینا باز هم تعامل بکنن با طالبان. برزی که خودشان هم صدمه میبینن. شاید بهترین کاری باشه که طالبان کوشش بکنن که مشروعیت بینی پیدا بکنن و با خواسته هایی که جهان از اونا داره، خواسته هایی که مردم افغانستان از اونا داره، باعث یک دولت مسئول عمل بکنن. دو صورت برسمت شناخته میشن، تعذیرات رفع میشه. بعد از اون تنها پول امریکا نه، پولی که در امریکا منجم میشه نه، بلکه پولی که در دیگه ممالک هست. باز گیرم که ابی 7 میلیارد دلار امریکا هم بتبریم، فقط یک مدتی کمک نکنه به افغانستان.
صحبتی بود با علی احمد جلالی، استاد در پنتون دفاعی امریکا در واشنگتن و وزیر امور داخلی پیشین افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت سوئیس میگوید به هیئت طالبان گفته که آنها توقع دارند آموزش دختران در ماه مارس دوباره شروع شود. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفت که آنها به طالبان همچنان گفتند که در ارتباط به اختطاف شهروندان و حملات انتقام جویانه سخت نگرانند. بیشتر در گزارش از فرشته نگاه میشنوید.
حکومت سوئیس به هیئت طالبان در ارتباط با آموزش دختران و وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پاولا سرستی، سخنگوی وزارت خارجه سوئیس، در ایمیل به خبرگزاری رویترز نوشته که حکومت سوئیس در دیدار با هیئت طالبان مسئله را بودن مردم و عملات انتقامی در کابل را در میان گذاشته است. خانم سرستی در ادامه نوشته که با طالبان همچنان درباره محروم ساختن دختران و زنان از آموزش سیستماتیک، سیاست و زندگی اجتماعی نیز گفتگو شده. او افزوده که با نمایندگان طالبان گفته شده که آنها انتظار دارند که مکتب‌های دختران در ماه مارچ دوباره آغاز شود. اما سخنگوی وزارت خارجه سوئیس رد کرد که دعوت هیئت طالبان به سوئیس به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنهاست. خانم پاولا سرستی تاکید کرده که دوام دیالوگ با طالبان خیلی مهم است، زیرا حکومت با هر کس صحبت کرده می تواند. همزمان تدروس ادهانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان یا WHO، در این هفته با قلندر عباد، وزیر سرپرست سهتامه طالبان ملاقات کرد. او از کشورها و نهادهای بین المللی خواست که از طریق دیالوگ با مردم افغانستان کمک کنند. هیئت دعوی طالبان هفته پیش به دعوت انجمن غیر دولتی سوئیس به نام ژنو کال به این کشور سفر کرده است. دیدار با مقام‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنان ملاقات با مقام‌های سایر کشورهای اروپایی در اجندای یک هفته ای این هیئت طالبان شامل بوده است. سفر هیئت طالبان دیروز پایان یافت.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید با هیئت طالبان در شهر ژنو سوئیس درباره عملیات این کمیته در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، جزئیات در این باره را دیروز جمعه در حساب تویترش نوشته است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزارت سهتامه طالبان. رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، میگوید در جریان دیالوگ دوامدار با نماینده امارات اسلامی گفتگوی سازنده داشته است. او دیروز جمعه از این دیدار در توییت خبر داده است. رابرت ماردینی افزود که در بحث‌ها با طالبان در بخش‌های خدمات صحی در افغانستان، وضعیت توقیفگاه‌ها، معلولیت، آب و حفظ الصحه و همچنان فعالیت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان صحبت شده است. هیئت دعوی طالبان هفته پیش به دعوت انجمن غیر دولتی سوئیس موسوم به ژنو کال به این کشور سفر کرده است. دیدار با مقام‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و همچنان ملاقات با مقام‌های سایر کشورهای اروپایی در آژندای یک هفته‌ای این هیئت طالبان شامل بوده است. نهاد غیر دولتی ژنو کال در توییترش نوشته که پس از گفتگو با مقام‌های ارشد طالبان، اعلامیه را در رابطه با کمک‌های بشری در افغانستان منتشر کرده است. در این اعلامیه مسائل مهم از جمله عرضه خدمات صحی، آموزش و مسئولیت برابر برای همه افغان‌ها، فراهم کردن امکانات کمک‌های بشری به آنها، احترام به کار نهادهای امدادرسانی و حفظ آثار فرهنگی شاملند.
مقیم نایب بود با گزارش در مورد کمیته بین المللی صلیب سرخ که میگوید با هیئت طالبان در سوئیس درباره عملیات این کمیته در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. وزارت سهتامه طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته 5 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سخنگوی وزارت سهتامه افغانستان همچنان از تعهد سازمان صحی جهان و یونیسف برای کمک دوا و تجهیزات به شفاخانه‌های افغانستان خبر داده است. باز هم گزارش را مقیم نایب دنبال کرده است.
وزارت صحت‌نامه طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته در 12 ولایت افغانستان 5 تن در نتیجه بیماری کووید 19 جان باختند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت میگوید در یک شبانه روز نزدیک به 1200 نمونه برای آزمایش گرفته شده بود که از جمع آنها حدود 400 مورد مثبت در 12 ولایت تثبیت شده. او شام دیروز جمعه در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
جمله کندهار 125 واقعه، وردک 55، کابل 41، ننگرهار 40 واقعه، غزنی 36، تخار 20، پنجشیر 19، بلخ 17، کندوز 11، بادغیس 12، بامیان 10 و کنر 12 واقعه مثبت داشتند. الحمدلله 362 نفر شفایاب شدند، متاسفانه 5 فوتی داشتیم، 4 در کابل، 1 هم در لوگر.
سخنگوی وزارت صحت آمد نگفت که موارد تازه ابتلا با ویروس کرونا کدام نوع جهش یافته ویروس کرونا بوده، زیرا این وزارت گفته بود که وسایل و تجهیزات در اختیار ندارند که انواع جهش یافته ویروس کرونا را تشخیص دهند. در این حال تدروس ادهانم گبریوسوس رئیس سازمان صحی جهان WHO روز چهارشنبه در حساب تویتر خود نوشته که در دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد وخامت اوضاع صحی به او وعده داده تا وسایل تشخیص کووید 19 به ویژه نوع اومیکرون را به این کشور کمک کند. در ضمن جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در ادامه به رادیو آزادی گفت که سازمان صحی جهان و اداره یونیسف برای تجهیز 10 شفاخانه از جمع 17 شفاخانه فعال در افغانستان کمک میکنند. او گفت
از بخش کووید ما شفاخانه که قرارداد شدن مشکلات دوا و تجهیزاتشان هم حل است، معاشات دکتر صاحب هم پرداخته شده، لیکن شفاخانه که تا فعلا قرارداد نشدن هم مشکلات معاشات دارن و در بخش دوا و تجهیزات یک اندازه از طرف وزارت صحت افغانستان به شفاخانه که فعلا فعال هستن داده شدن و تفاهم را که وزارت صحت افغانستان با یونیسف دارن قرار است که 10 اکسیژن پلانت در ولایت هم به خاطر مرفوع ساختن مشکلات اکسیژن و مریضای کویت بسازن.
با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه آنها از 38 شفاخانه دولتی و 9 شفاخانه خصوصی کووید 19 توانستن تنها 17 شفاخانه را فعال کنند که تاکنون برای 5 شفاخانه یان دونر پیدا کردن. جاوید حجیر همچنان گفت که از آغاز روند واکسین تا کنون نزدیک به 8 میلیون نفر واکسین شده که از جمع آن از شروع حاکمیت طالبان در ماه آگوست به این سو بیش از 3 میلیون و 700 هزار نفر واکسین شدند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جابجایی 3000 سرباز اضافی را در پولند متحد ناتو حکم داده است. این در حال است که بیمیان می‌رود بحران میان اوکراین و روسیه به یک جنگ بیانجامد. وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه در اعلامیه گفت که این نیروها باید در اوایل هفته آینده در پولند جابجا شوند و با نیروها بپیوندند که در آغاز این ماه به این کشور وارد شدند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که روسیه نیروی کافی در مرز خود برای عملیات نظامی در اوکراین دارد. او گفت اگر روسیه بر اوکراین حمله کند احتمالاً با حملات هوایی آغاز خواهد کرد و پرتاب راکت‌ها دوام خواهد داد، اما روسیه رد کرده که تقویت نیروهایش در مرز با اوکراین مقدمات برای حمله بر این کشور است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون همتایان آمریکایی و فرانسویش از طریق تلفن صحبت کند. این صحبت به دنبال رشته تلاش‌های سریع دیپلماسی در میان نگرانی‌های فزاینده در ارتباط با آمادگی روسیه برای حمله بر اوکراین صورت می‌گیرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که واشنگتن درخواست گفتگوی تلفنی را داده است. آخرین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در ماه دسامبر بود. آنها اوایل این ماه کنفرانس ویدیویی داشتند و در ماه جون پارسال با هم دیدار مستقیم. پیسکوف تایید کرد که تقاضا برای صحبت با رئیس جمهور مکرون چند روز بعد از ملاقات رهبران روسیه و فرانسه در مسکو صورت می‌گیرد. ملاقات میان رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور مکرون 5 ساعت دوام خواهد کرد. در ادامه برنامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید تا لحظات دیگر.
من که میرم در اوجا برش میگم که با من کمک کنه، اونا میگه که نه.
مالکان خانه ها در بالا بلوک انتظار دارند که خانه هایشان بازسازی شوند. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا امید مرزبان مرور دارد بر روزنامه های جهان.
روزنامه دهل مطلب دارد زیر این عنوان: بایدن میگوید که یافته های گزارش اردو در مورد افغانستان را رد میکند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، در این گزارش تحقیقی اردو، مقامات نظامی از کوتاهی در قسمت کنترل وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور از اداره رئیس جمهور بایدن انتقاد کردند. روزنامه دهل نوشته است آقای بایدن در مصاحبه با شبکه NBC پنجشنبه گفت که هیچ زمانی وقت خوب برای خروج از افغانستان نبود. او در ادامه افزوده است که در صورت عدم خروج نیروها از افغانستان، مقامات نظامی موضوع فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان را مطرح می‌کردند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در این گزارش چند هزار صفحه‌ای، مقامات نظامی قصر سفید و وزارت خارجه ایالات متحده را متهم کردند که پیشروی سریع طالبان هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تشخیص ندادند. دهل نوشته است در گزارش مقامات نظامی آمریکا به اختلافات گزارش شده بر سر چگونگی انتقال آمریکایی ها و افغان های نیز اشاره شده که با خطر روبرو بودند. رئیس جمهور بایدن قاطعانه از تصمیم خروج دفاع کرده و گفته است که ماندن در افغانستان به قیمت جان آمریکایی های بیشتر و مجبور شدن آمریکا برای فرستادن نیروهای اضافی برای مبارزه با طالبان می انجامید. و روزنامه ایندیا توده می نویسد که سیستم مراقبت صحی افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت به شدت زیان دیده. این در حالی است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که برای کنترل وضعیت اقدامات را انجام داده، اما به کمک جامعه جهانی نیاز دارد. روزنامه می نویسد که با افزایش موارد بیماری کووید 19 در فصل زمستان، تدارکات صحی، اکسیژن و حتی تجهیزات گرم کننده در حال تمام شدنند. در بخشی از مطلب روزنامه در این مورد می‌خوانیم که اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا به شدت به افغانستان زیان می‌رساند. روزنامه به نقل از جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نوشته است که قرار بود کت‌های تشخیص اومیکرون در پایان ماه گذشته میلادی در اختیار آنها قرار گیرد. در ادامه آمده است که سازمان جهانی صحت می‌گوید که افغانستان این کت‌ها را در آخر فوریه دریافت خواهد کرد. پیش از این تدروس ادهانام گبریسوس رئیس WHO یا سازمان صحی جهان نیز در دیدار با قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان هفته گذشته در سوئیس وضعیت خدمات صحی در افغانستان را وخیم خوانده بود.
سالها جنگ در افغانستان بر بخش‌های مختلف این کشور اثر گذاشته، از جمله ویران شدن خانه‌های مسکونی. سری می‌زنیم به ولسوالی بالا بلوک فرا، جایی که زمان صحنه درگیری‌های شدید بود. حالا مالکان خانه‌ها انتظار دارند که خانه‌هایشان بازسازی شوند. بیشتر در این گزارش.
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالا بلوک فرا است. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی می‌کردند، اما جنگ در سال‌های گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرارود که از ولسوالی بالا بلوک فرا می‌گذرد با خاک یکسان شده‌اند. برخی از روستانشینان می‌گویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه‌ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه‌های مردم به حیث سپر و سنگر کار می‌گرفتند. اسماعیل از روستای دیک ولسوالی بالا بلوک فرا است. او به رادیو آزادی گفت که در شب اول عید پارسال خانه‌اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می‌افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در امار خانه گلیش مصرف کرده بود.
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله می کنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد از شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنس به خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده اند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بالبلوک فراب بیشتر آسیب دیدهند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بالبلوک و فرازد. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده، اکنون با همسر و 4 فرزندش در نایی 6 شهر فرا در خانه کرایی زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا 2 خانه و 1 باغی من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا با ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان از اینجا بالای نیروهای امنیتی قبلی حمله می کردند.
مقصر اصلی کیست؟ 2 طرف که در گذشته درگیر جنگ بودند یک دیگر را ملامت می کنند. یک مقام نظامی در حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان را مقصر اصلی این نما و ایرانی می خوانند. او که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر استفاده می کردند. از این لحاظ برخی خانه ها تخریب شده هند.
مقصر اصلی جنگ ها و ایرانی ها که هموطنان مظلوم ما خسارمند شدند، کسانی بودند که مسبب جنگ بودند، کسانی بودند که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار میدادند، حالفین مسلح که همان طالبان مسلح بودند، تعرض میکردند با استفاده از منازل مسکونی اهالی منطقه، پلچک ها را انفجار میدادند، مین گذاری میکردند، بالاخره دست به اعمال دهشت